Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihit tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ruze 13 ماه مبارک رمضان سومین جلسه هست که خدمت استاد طاهرزاده هستیم. جلساتی که امید هست که چشماندازی مقابل ما باز کنه به سرچشمه حقیقت که قرآن هست، در تاریخی که حقیقت در حال گم شدنه، تنها امیدی که فتح جان ما رو به سمت حقیقت دوچندان میکنه توجه به اصیل ترین زبان که زبان قرآن هست طبیعتا خواهد بود. خدمت استاد هستیم انشاءالله. متنی که تنظیم فرمودن در قالب کتاب زبان قرآن اصیل ترین زبان رو دنبال میکنیم و امیدواریم که اونچه میگیم و اونچه میشنویم در جهت رضای خدا و وسیله جهت اعلان بندگی امام به ساحت قدسی حضرت حق باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. این توصیه‌ای که در رابطه با هر شب سوره دخان رو خوندن رو تو دل بحث ببینین کجا را میگن برید. خیلی عجیبه که آدم میخوان یه جای خاص ما را ببرد، کمتر از این کمه. حضرت حق میفرماند که بسم الله الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین. همین جاش داشته باشین نمیدونم بگوین چی قسم، آقا قسم هم کمه، جان خدا در واقع دارد قصه خودش را میگه. کتاب مبین یک گشودگی روشنگری عجیبی است. پس اونه که ول کن، ول کتاب المبین اون بالا هست. انا انزلناه، کتاب مبین انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. حالا اینجا این تازه این کتاب را مطلقش هم من از نگاه علامه رم درش دارم ها، یعنی این کتاب رو که هرچه هست در لیله مبارکه که منظور شب قدر است نازل کردیم. و چرا نازل کردیم؟ برای اینکه در نمانید. منذر هم نمیگن دیگه که ما میخواییم در نمانید، من اونشا بحثم نیست. وقت تو این کتاب چی میشه؟ فیها یفرق و کل و امر حکیم. اگه بیان اینجوری بگن چطوره که ما یه امر حکیم داریم، یه کتابی داریم که در شب قدر نازل میشه، احکامو مرتبه بعد از احکامو بگیرین، اجمال بعد از اجمال بگیرین ثم فصلت. حالا ببین تطبیقش رو ببینید چی بوده است که تازه در لیله مبارکه قدر اون نازل شده است. که خب همتون میدونین که شب قدر قرآن تفصیلی که نازل نشده که، پس یه مقام احکام داشته. میگن احکام چیست؟ نمیدونیم چیست. مقابله یفرقو بذارید، هرچه هست اون چنان احکام داره که وقتی نازل میشه در شب قدر تازه میشه که چی؟ اجمال، به تعبیر علامه طباطبایی. حالا این در طول 23 سال چیه؟ تفصیل میشه ثم فصلت. حالا ما کجا واسدیم؟ ما که در مقام احکام و نسدیم که، ماله اصلا نمیدونیم چیه. ما از آیه میفهمیم فیها یعنی فی لیلت المبارکه یفرق و گشوده میشه، نمایان میشه کل امر حکیم. هر امر حکیمی هست که در مقام احکام است یه نوع گشودگی پیدا میکنه. بعد بله اون امریست که چه امرن من اندنا انا کنا مرسلین، امریست در نزد ما، اون امر حکیمی که نزد ما هست اندلا میفهمیم. من میخوام یه مثال بزنم شاید بد نباشه. ذات حضرت حق شما میگن که عین صفاتشه، نمیگوید که مجموعه صفاتش دیگه. برای همین هم هر صفت حضرت حق و همه حضرت حق میشه وقتی صفات عین ذات شد، ذات و صفات. ولی بعد در مظاهر، مثلا در نور محمد صلی الله علیه و آله، نحن و امن و اسماء الحسنا، یعنی شما داز بازم یگانگی هست. شب قدر شب اهل البیت باشه، او وقت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. فصلت، یعنی حالا قهاریت حضرت حق به نور جامعیت حضرت مهدی صلوات الله علیه ظهور میکنه، میشه همنا که میبینید قهاریت، سمیعیت، همنا که اسماء مظاهر، اسمایی که در مظاهر متکثره هست. حالا بخواستم از بحث استفاده کنم، ما در رابطه با قرآن کجا قرار میگیریم؟ ما اون احکمت که قرار نمیگیریم، ما آیا طبق این آیه میتونیم در موطن اجمال باشیم؟ خب برهمنم گفتن من ادرک لیلت القعد، یعنی لیله قعد که مقام اجمال قرآن است رو امکان درکش هست، امکان درکشه برای هر کس. گفتن شما هم که بهتر ممنون، درک لیلت قد که به صرف زمان نیست که، بله بعضی زمان ها تامه، ولی اون روایت را هم گم نکنید که فرمودن لیلت قد را در همه سال پخش کردیم تا بله ظهور ظهوری خاص به معنای نفی اون ظهور عامم نیست. اینا جرد میخوام نتیجه بگیرم که ما الان با قرآن در رابطه با اجمالی قرار میگیریم که اجمالی است که یفرقو، یعنی میشه همه قرآن رو داشت به اعتبار این که یه نحوه اجمال است. اون که شما بعد در قرآن ارتباط تفصیل دارید اونجا خودش، اما شب قدر رو گفتن شما میتونین درک کنین. خب شب قدر مقام اجمال قرآن است، این نحوه بودنمون رو ما باید دنبال کنیم. خب حالا آیا میشه به نگاه صدرایی مسئله رو باز نگاه کرد که صرف وجود مقام احکمت باشید؟ وجود در موطنی که وجود است که در این مظاهر جامعیت، یعنی مظاهری که شما به وجود نظر دارید، نه به مثلا مرتبه از وجود، جلوه وجود، این بشه شب قدر وجود. اینی هم که نه، شما وجود در مظاهر متکثرش ببینید بد نی. من نمیتونم مثالمو خیلی قوی بگیرم، اما تو مسئله این که وجود در ذات خودش همه حقایق هست، خودتون هم دارین تو فلسفه صدرایی، اما آیا میشه نوعی رابطه با وجود پیدا کرد که در وجود کمالات رو مد نظرمون باشه، نه اون احکمتی که ما هیچ ازش نمیگیریم؟ برای همینم یعنی سوال رفقا بجاست که میگن خب ما از وجود چی سر در نمیاریم. راست میگن، اصلا چیزی نیست که ما سر در بیاریم، چیز نیست وجود، که چیز نیست، هیچی نیست، هیچ شیئی نیست. ولی یه جوریست که اگه رفتیم سراغش، شب قدری سراغ ما میاد که در اون شب قدفیها یفرق و کل و امرن حکی. با این مقدمه میخواستم همینقدر عرض کنم که پس یه نوع ارتباطی میشه با خدا پیدا کرد که سراغ شب قدر تونیم از خدا بگیریم، نه ذات و اینا. ذات و اینا که معنی برامون نمیده که. خب حالا اگه با این روی کرد بریم سراغ قرآن، یه آیه به آخر مونده یه سوره دخانم کمک میکنه، فانما یسرناه بلسانه، لسانه بگین زمانه بشری، منظور عربی که نیست که آقا، این که میشه فانما را چطوری معنا میکن؟ قضیه اینه، یسرناه به لسانه، میشه که تو راحت مرتبط بشی. یسرناه لعلهم یتذکرون، لعلهم یتذکرون، اگر که بیدار شی، اگر رو کرده دا درست کنی، اگر به خود بیای، همه این حالو از کرام هست که بعد آخریش هم من اینجور میفهمم فرتقب انه، خود سوره رو ول نکنین واقعا، حالا اگه خدا توفیق به همون بهمون بده، هر شب خیلی قصه خوبی دارید که این دست رو دادن، اگه میتونین هر شب دو خانه بخونین، آخرش هم فرتقب انهم چی مرتقبون، پیغمبر معطل نشو، پاش واسا فرتقب، پاش واسا اونا هم پاش وامیسن، یعنی بناست که در یه مهاجه مسئله تمام بشه، نه در یه خلوتی که شما سخنرانی کنی اونا هم هیچی نگن. حالا این بحث عمیقی است توش، من از این مقدمه خواستم استفاده کنم که حساس بشیم روی این که ما چه رو کردی با زبان خدا داشته باشیم. خدا من هنوز در این قسمتم که این زبان لسان انسانی پیدا کرده است، ولی عجیبه که از احکمت اومده است به اجمال، بعد میگه در اجمال شما میتونید نحوه ای از رابطه ها برقرار کنید، تو احکمت نمیتونیم، چون اصلا چیزی نیست که بتونیم. امیدم همین جاست که انتظار بکشیم تا اگه رو کردمون درست بشه، ما خبرهایی را میتونیم از این کلام بگیریم. البته معلومه که اگه بخوای بگوی فقط به نور ثم فصلت، یعنی الان ما کدوم قرآن خوندیم؟ ثم فصلت خوندیم، سوره دخان که. اما عجیبه که تو دل این نور ثم فصلت رابطه ای با خبر از اون داد که خبرهایی بالاتر از این ثم فصلت هست، رو اونام فکر کنید. شماره 4 را اگه صلاح بدونید من باب شما میکنم، نکته خیلی خوبی انشاءالله توش هست که حالا چی میخواییم پیدا کنیم تو این کلام. میگه زبان قرآن از آن جهت که زبان آشکار کردن حقیقت و وجود است. رو این میتونین نقطه فکر کنید، اگه حقیقت را بگیرید، اون چه در واقع به سوی شماست، وقت با وجود صدرایی درست در میاد، چون وجود صدرایی یعنی تجلی، تجلی عرایزی داشتیم در برهان صدیق، این که ما وجود را زومراتب میدونیم، یعنی تجلی دیگه، همش وجوده. پس زبان قرآن از آن جهت که زبان آشکار کردن حقیقت و وجود است و جایگاه عالم را منعکس میکنه. این عالم را تو شماره قبل گفتیم، یعنی عالم انسانی، یعنی هنوز انسان در بودن خودش رو بیابد، نه در نسبت با پولداری یا بی پولی خودش رو بیابد. اون پاراگراف آخر صفحه 12، آری زبان قرآن عالم ساز است و بدبخت انسانی که عالم ندارد. این حالا اینجا میگه زبان قرآن از آن جهت که زبان آشکار کردن حقیقت و وجود است، جایگاه عالم رو مشخص کنه، یعنی بودنتون را با شما در میون میگذره، به ما امکان رابطه برقرار کردن با عالم آدم را میدهد. این عالم دوم یعنی ما با تمام زی وجود میتونیم یه رابطه برقرار کنیم که بلدید در عالم خودتون، حالا اینجا رو ببینید، در عالم خودتون فقط میتونید با بقیه برقرار کنید. جمله مشهور هایدگر که جهان مدرن عالم را از انسان ها گرفت، این بحث خوبی است که یادم است یه بار بحثی آیت الله جنتی یک گل مندی داشتند که چرا مردم انگار دیگه جدیت دینا نمیگیرن. حالا آقای دکتر داوری فرمایشون بود که خب عالمشون از دست رفته، مستقیم نبود، مناظره نبود، ولی داشتن تذکر میدادن که وقتی عالم از دست بره دیگه شما با هیچ ارتباط ندارید. حالا دیگه قرآنش که خیلی سطحش بالاتر است، متن کامل بخونم، به شرطی که با همان روحیه آهنگین و لطیفانه و به همان صورت هارمونیک قرآنی با همه چیز رابطه برقرار کنیم و در زبان قرآن سکنا گزینیم. من تو کلمه اینا حرف دارم. ببینید شما در اینجا که مثلا یشربو به هر مثلا مقربون میگه آقا چشمه ایست که ابرار می نوشند، یعنی شما چی میابید پیش خودتون که راست راست صورت چشم است؟ ولی حالا چه چشمه ای باشد که مقربون بخونن، چه اونا که مزاج و هو تسنیم باشد. این چیه؟ این یه نوع وجودی است که بر شما میگذره، یا مثل نیست که میدین سر یه باغ میشینید؟ حالا بعدم نیست خدا ایشالله هر دو رو بر من جمع کنه. بنده چون معتقدم یه جای دیگه باید چشمه را پیدا کرد، این چشمه های بیرونی نمیتونه خیلی جذبم کنه، شاید هم اذیت میشم که نمیتونه جذبم کنه، چون میگم که یه جای دیگه باید دنبال کرد. اون خوشا به حال اونا که با این منتقل میشن به اون، او خوبه، یعنی اون جامعیت. اما این هارمونیکی یعنی چه که من میگم؟ یعنی یه روحانیتی که تو صورتهای منسجم وحدانی را باش ارتباط برقرار کنه. همه حرفا را روش دوباره دقت کنید. شما معتقدین که حضرت حق عین احدیت است، قبول داریم که احدیت یعنی نه است، احدیت نه یعنی هیچی، یعنی این کثرت ها در مقام یگانگی، یعنی حضرت حق که اسماء کثیر دارن، همین هزار تا اسمی هم که تو دعا جوشن میخونیم میگه این عمل خدانی، اما در یک احدیت. این رو بشکن هارمونیک یعنی نظم. اصلا هر جا نظم هست یعنی کثرت ها در یگانگی خودشون رو نشون میدن. بگوید که کثرت ها در وحدت معنا پیدا میکنن. وقت حالا شما حساب کنید قرآن این زبان هارمونیکش زبان انتقال به یک صورت‌های وحدانی است و ما باید حواسمون باشه. خیلی عجیبه، صورت به شما میده. آقا بگو مثلا سوره واقعه، استبرق، اینا راسته یا دروغه؟ چی سراغ ما میاد به لطف الهی اگر که انسان بتونه؟ حالا یا مقربون شما میشین یا منی بیچارم، بگون اون یکی پایین مقربون چیه؟ اصحاب یمین. بالاخره بی چیزش نیست،
هیچ کدوم از جام مقربون نمیشی.
نه میشی، من دلیل دارم حالا میگم چرا.
انشالله
البته فی علی نا سوره باقره هم میگن فی علی، چون اولئک المقربون منظور امیرالمومنه. اما ذیل امیرالمومنین مثل وجود است که ذیل وجودم خود وجود است، نه شک نکنی. بخواهش کنم این استبرق این چیه؟ این همون رابطه وجودی است. حالا بعد میرسیم شماره بعدی که خیال تعطیل نمیشه. بعد خیلی بحث ولاتی به همون صورت هارمونی خونه با همه چیز رابطه برقرار میکنه. همه چیز صورت نورانی وجودیش رو به ما نشون میده. اما یفرق و فیها یفرق و ها، یعنی احکمتش مال ما نیستا. بله. وقت ببینین تنها جایی که میشه زندگی کرد، ما اینا من بازم یه بار دیگه با مقدمه عرض کنم، واژه سکنا گزیدن را ما نباید از دست بدیم. پیامبر خدا کجا زندگی میکردند که همه چیز براشون پیششون بوده است؟ یعنی پیامبر دعوتشون اجابت میشده، چی میگو؟ مستجاب الدعوت. دروغه یا راسته؟ مستجاب و دعوت. پس چرا کلشون شکست؟ کلشون نشکست، در پیش جهانی بودن که کل شکست هم جزئه انگار بودنشون بود. این یه بحثیه با که این سکنا گزیدن واژه مال ما نیست، اما تو دل بحثای فرهنگی ما جواب میده. ببخشید من خیلی حرف زدم. حالا من بذار این مقدمه رو کنم. ببینید اگه شما در موتنه وجودی خودتون رو حس کردید، اون وقت آگاهیاتون رو به صحنه میارید، یا در دل وجودی همینطور که حاضر بشید عملا اون احکمت میشه یفرقو. من پیشنهادم اینه که رفقا بگن تا بشن یا بشن تا بگن مبنا دارم برای حرفم، یعنی تو شرایطی هستیم که یعنی هر کس یه عشق بر ابا عبدالله ریخته باشه در هویت ابا عبداللهی و امروز برای شهدا، دیگه این در تمام عالم حاضر است. و وقت اگه تو این دستگاه قصه نخوره دارن تو این دستگاه بگید شده است و اگه اونورش هم بشید گفت میشه، شخصیتش گفت میشه. اگه ابهام دارد این حرفم در جای دیگه باید بیشتر بگم، اما توصیه‌ام این است که شما از یه مرتبه به بعد خیلی هرچی بخونید هیچ یاد نمیگیرید، اما به دردتون میخوره بخونید تا اون که هستید رو بنمایانید. یعنی شما قرآن که میخونید دیگه حالا تعجب نکنید انگار چیزی یاد نمیگیرید، اما عجیب میتونید قصه خودتون رو به تفصیل بکشونید. اینم نکته ایست که جا خودش بست ببخش حالا پس بشید.
همچین طبیعت ولی این فهمید مال ما نیست چرا اتفاقا یعنی مثلا همین صبح نگذیده
نه منظرم واژه سا
بله
باری کلا نه من خودم هم نزنیست مال ما، اما این واژه خاص رو هایدگر گفته است ما از قصه خودمون دنبال میکنیم. اینا خیلی نکته خوبیه، همطوره انزلنا علیهم سکینه مثلا خیلی بحث خوبیه.
بارها مثلا سکونت رو خداوند یعنی اول چیزی که به ذهن من مثلا یه وقت رسیده بود آقای صافیان مثلا موقعی که دانشجو بودم صحبت می‌کردم گفتم انگار خدای قرآن شبیه وجود هایدگر. بعد نمی‌دونم مثلا وقت ممکن است بگیم حالا این بحث این چه نباید باز کرد نمی‌دونم ولی بعد تو فاهم ایشون هم علاقه نشون دادن این صحبت مثلا کوتاه‌تر می‌کردیم تا فاصله که بین مثلا کلاس‌ها تو دفترشون بود اینا، ولی خب این تو ذهن من همیشه بود. بعد مثلا با بعضی بچه‌ها مثلا وقتی نشستیم صحبت هم کردیم که قمی که میفرمایید که خب وجود به اصطلاح وقتی ازش صحبت میکنیم وجود عالم داره یا عالم عالم وجود داره، در حالی که مثلا نمیدونم بگیم مجموعه ها یا جهان به معنی اکوسیستم متداول جهان موجوداته، ولی عالم عالم وجوده و عالم هم که میگیم عالم وجوده یعنی وجود نظام نداره، سلسله مراتب نداره، بعد وجود سلسله علل نیست. و مثلا نمیتونی شما مثلا بگی که خب من یه جا خالی هست که با چشمه و با کوه و با دشت و با دریا پرش میکنم، نه خود وجود چشمه ساران است، وجود آسمانی است، وجود ابر و ماهی است. و همین هم که میفرمایید یعنی اول که میگن خب اونجا میخونید قرآن که اونجا مثلا چشمه است، بعد مسئله اینجا نیستش که انگار اونو به چشمه تقریب کردن که مثلا ما اینو با ما خدمت شما عرضم که اون رو با این میفهمیم، یکی هم که بگذاریم اینو با اون میفهم، یعنی اصلا میریم که این چشمه اینجا چه کار میکنه، یعنی میریم این دشت چجوری اینجا گسترده شده که خداوند هم میگه که در این گستردگی زمین، من میگم خیلی زبون هایدگر هست، زبون هایدگر جسارت میشه، منظور اینجاست که شما نگاه میکنم من مثلا دو سه بار بچه ها گفتم این قسمت اول ساختن باشیدن اندشیدن که در باره زمین و آسمان و میرایان و خدایان سخن میگه، بعدم شکر رو میگه تو قسمت دومش، شبیه ترین چیزا همینجا مالا هست، یه وقت دیگه خواستی قسمت دومی تیکه‌هاشو بخونی خیلی شبیه به سخنهای آسمانی، نمیگم به مثلا منظورم همین که به سخن وحی خیلی شبیه، اصلا شبیه سخن روزمره و معمول اصلا نیست. و بعد نگاه میکنیم اینه که آره انگار شما فرض فرمایید که و ترال ارض حامدتن و انزل نامن الماه علیها احتزت و ربت و انبتت من کل زوجین به هیچ، اینو شما میگه که خب مثلا این چه توضیحی میخواسته بده خدا، یعنی مثلا یه علتی رو میخواسته نشون بده، هیچ وقت خدا من نمیگه من علت فاعلیم برای اینها، میگه اگر منو در خود این حادثه دیدی و الا شما برو بگو تو کتاب دینی که من مثلا باعثشم، من کی گفتم باعثشم، یعنی مثلا کی گفتم دلیلم علتم حتی، و من نمیش کتاب هیچ مثلا کتاب فلسفه‌ای نمیاد از مثالای قرآن استفاده کنه برای اثبات خدا، چون مثلا خدا رو دلیل میدونه، علت و معنی علت فاعلی میدونه، یا یکی از علت مثلا چهارگانه، یا همش اصلا میدونه. و برای همین هم هیچکدوم از اینا خیلی به درش نمیخوره، چون که اون میخواد که خود موجودیت خدا رو اثبات کنه. ولی وقتی میگه وجود وجود چیزی نیست، و وقتی میگه وجود چیزی نیست، این کار که میگه که ببین، نه اینکه شما باد و تصریف ریاهو بذاری کنار بگی خب علتش منم، میگه نه، اگر که تو دیدی این پرنده اینجوری داره میره، رحمان رو متوجه میشی. همینجوری که یعقوب
زاد مالک ال آیات یقام لقام یوقنون، مثلا تو حیات داره. بله همینطوره.
بفهم
ما از نکته ای که حاجه ها شروع کردن از علامه المیزان استقبال کنم به شد یه مقدار کرده جلوتر بود، تعبیر احکام و اجمال و تفصیل که فرمودی، انگار توی این گفتگوها طلبه به اینه که ما در تفاصیل گم نشیم، یعنی در کسرت ها، و طلب پیدا کردن اون وحدتیه که اون وحدت انگار همه این تفصیل ها در اجمال هست برام. فکر میکنم مثلا شاید یکم بریم جلوتر، فرمودین که اگه گفتن که شب قدر گمه در بین سال، حتی بعض وقت ما اشاره کردن گفتن شب جمعه هم شب قدره، دو مرتبه انگار اینجا اون جاییه که به مادران تذکر کنن هفت داده میتونیم در جمعه پیدا بکنیم، و خب جمعه امروزی است که روز امام زمان علیه السلامه، اینگار یه ربطی به انسان دارد به این معنا. عرضم اینه که شاید مثلا بتونیم اینجوری بگیم که اصلا نحوه بودن انسان این نوع جایستادنه، چون تعبیر که فرمودین گفتین مرتبه احکام، مرتبه صرف و وجود یا احدیتی که مال حضرت حقه، به یه معنا اونجا نیست انسان. مرتبه تفصیل هم مرتبه ایه که دو مرتبه ما موجودات ها داریم، انسان این وسط وایستاده. یعنی شاید ما بتونیم بگیم نحوه بودن انسان یه میان بودگیه، حالا به تعبیر جدیدش، یا اگه بخوام به تعبیر مثلا عرفان بگیم، میگن انسان برزخیته، خود این وسط وایستادن انسانه. وقتی مثلا حرف از این میزنیم که هویت انسان تعلقیه یا نحوه ربط بودن صرف ربطه، فکر میکنم این خیلی از این جهت کمک میکنه که ما نحوه بودن انسان این ربط بودنش رو تو همین میان بودگیش بتونیم معنا بکنیم. یعنی اگه ما بخوایم قرآن را به یه معنا انسان وار بخونیم و از دست ندیم، باید این وسط وایسیم. حالا این فکر میکنم به اون کلمه آهنگین و لطیفانه به همون صورتی که مثلا نازل شده ازش بخوایم حرف بزنیم. من برای خودم اینجوری میتونم حالا فهم بکنم این مطلبو، قرآن رو باید با لحن قلب خون، و قلبم دو مرتبه همین طوره، اینگاه وسطه، تقلب داره، این رو اون رو میشه،
عقلم نداره، قلبم عقل نداره. خیلی دل با پس نباشین که همشه نمیفهمید، اما میفهمید.
اینجا انگار اون جایی که لحن قلب، لحن انتظار، لحن انتظار هست و نیست، یعنی همین که مثلا درو داره هی انگار رفت و برگشته به این فضا میکنه، این خیلی از این جهت کمک میکنه. عرضم با اون فرمایش امام صادق علیه السلام تو اون حدیث ابن جندب تمام میکنه، اونجا فرزند جندب سوال میپرسد که بحث عمله، میگن نه، میگه صرف امیده، حضرت میگن نه، میگه فکیف ینجو ابن رسول الله، پس نجات کجاست؟ حضرت اونجا یه مثالی رو به کار میبرن، فرمان که مثل این که قلبه در چنگالی پرنده ایه. خب وقت دادم مثلا در چنگال پرنده است، پرنده زود میتونه مسیر رو ببره جلو، یعنی یه امیده هست که سریع به مقصد برسه، در این حال هم هر لحظه ممکنه این قلب رهاش از چنگالش و نابود بشه دیگه. و انگار این حالت بین خوف و رجا بودن تو این تمثیل خیلی کمک میکنه. برای همین شاید مثلا اون لحن آهنگین قرآن نه صوت و لحنی است که مثلا ما تو دستگاه ها بخونیم، انگار احوال انسانیه که هم خیلی امید داره که خدا رو ملاقات کنه تو این قرآن خوندنش، و در این حال بالاخره یه سری خطرها و حذرها و نگرانی هایی هست، و انگار وضعیت پروا داشتنه. کلمه تقوا رو تو همین جلسات گفتگو با رفقا برای من خیلی جالب بود که پروا هم قصد کاری کردنه بهش میگن پروا، و همین که شخص انگار نگرانه، و برای همین این تقوال قلوب، این که بحث قصه قلبه و مثلا این قرائت، این لحنی میخواد که لحنه انسان انتظاریه، که انسان منتظریه، که انگار این وسط وایساده و این دقیقا همون یافتن انسان خودشه، نحوه بودنش میان بوده که
میان بودگی که میفرمایین حالا با برزخیت مقام انسان، به قول شما قلبیه که عقل نداره ولی خیال داره.
قلب اصلا با خیاله که نه مفهومه،
سکنا گزیدن بدون خیال کن نه امکان پذیر نیست. شاید اصلا وجه ممیزه یه انسان با بقیه موجودات توی خیال داشتن اینجاست که حالا به نحو هنری و شاعرانه تنها امکان سکنا گزیدنه روی زمین ممکن میشه. این بلا تشبیه یعنی اینایی که موسیقیدان های بزرگ همیشه سرشون پر ملودی و آهنگه، دیوونشون میکنه اینا، زندگی ندارن بندگان خدا تا اون آهنگ رو به قلم بیارن ثبتش کنن و بعد هم نواخته بشه.
و فکر یعنی وجودیست که ظهور میکنه، یفرق و آهنگ تفکرست، اما ما سر من خود آگر، اما فکریست عجیب.
و اصلا اون حقیقت باطنی مگر به غیر از نحوه هنری شاعرانه و آهنگین میتونه ظهور کنه؟ اگه ظهور کنه که میشه بدون بدون شعر، بدون هنر، بدون هارمونی به قول شما ظهورش میشه مفهوم. این همین دعوایی که سر مفهوم شد اینه که میشه لفظه بدون پشوانه، نسبت بین لفظ و معنا در هارمونی اتفاق میفته و مواجهه
منتقلم میکنه. و اینا رو که مستحضرین کربن اونجا که میگه جهان مدرن مشکلش نیست که خیال درش مرد و خیلی هم خوب، و برعکس به سهروردی رجوع میکنه، سهروردی تعین خوبیه، اگه نما بیشتر اگر حساس باشیم هم صدرا و همم بعدش خود قرآن میگه آقا ما حساس باشیم که آقا ما بناست که برین در عالمی که عالم صورت هاست. اون ابن عربی میگه که در چی در قیامت بازار صورت هاست. خیلی زحمت کشید از ابن عربی اینجا، با عالم صورت ها زندگی میشه کرد، ولی صورت هم که میگی هارمونی یعنی هر چیزی نایی وجه قیابی دارد. حال و بخشید حالا
و از اینجا هم تابلو این که میفرماید عالم مدرن درش خیال مرد، از اون طرف هم طلوعی برای خیال شده. یعنی اون طرف اگر بپذیریم که خیال دستی در قلب داره که میشه خیال قدسی و دستی در غریزه داره که توهمه، توجه بشر به خیال به وجه متوهمش بستر و زمینه ای هست برای توجه بشر وقتی کارت به استخونش میرسه به وجه قدسی خیال. برای همین میشه شاید به این فکر کرد که زمانه ایست که همه انسان ها سودای هنرمند شدن دارن، سودای مواجهه با حقیقت دارن، که نه هنر بلای فراگیر بشر جدیده. البته اینجا حالا زبان قرآن تنها زبان نجات دهنده است، اینی که زبان قرآن درست تبیین بشه، خشک و مفهومی و تفسیری و مدرسی باش مواجه نشه. قرآن به همین نحوه خیال انگیز، قرآن به همین نحوه شوق آفرین با بشر در میون گذاشته بشه، به نظرم یگان راه زندگی کردن روی زمین به بشر توصیه میشه و نشون داده میشه.
من از این باب وارد بشم، انگار من قصه یه دفاع مقدس خودم رو وقتی نگاه میکنم، وقتی مثلا فرض کنم بعضی از افراد یه صحنه هایی را از این دفاع مقدس ترسیم میکنن بدون اون هارمونیه که مثل آبینی انگار باهاش با ما حرف میزنه، این دفاع مقدس ما تقریبا میشه گفت انگار مثل بقیه جنگ ها هیچی انگار برای نداره
میشه.
اما انگار آوینی وقتی ورود پیدا میکنه و به یه وجهی داره برای ما یه گفتی را از جنگ بیان میکنه، انگار آدم احساس میکنه خاکش، نمیدونم دو کوهش، ذره ذره با من صحبت بکن، با من گفته بکن، انگار معنا و سکنا ما پیدا میشد. انگار احساس میکنه که این حالا به تعبیر من میگم ما نریم انگار مناطق جنگ، انگار یه چیزی تو وجودمون کمه، چون احساس میکنم قطعه گم شده یه بشری را طوری دارد بیانش میکنه که انگار همه با اون آشنایی دارن در وجود خودشون و اونم طلبش دارن.
و رفتن اونجا و رفتن توی مناطق جنگی هم بدون اون زبان شاعرانه در روایت آوینی اثرش کمه ها. یعنی این روایت رو نداشته باشی خیلی کم داری،
یعنی چیزایی که ظاهر در صحنه نیست ولی خیال تو میبینه. خیلی اونجاست که زمین به آسمان وصل میشه یا آسمان میاد به زمین. فرماد خیال محسوسی است که معقول است یا معقولی است که محسوس است جمع اینا. گاهی طرف نمیفهمه جبروتی شد تو مثلا طلایه، این باید مشخص شد که آقا خبری بر جان تو هست در این نسبت ها.
خب حالا در این نسبت با قرآن انگار دارن تو این قصه دوباره همه جا آوینی تذکر بدم، آوینی میاد میگه که ما امام از نزدیک دیدیم، امام برخلاف همه آدم ها بسیار آدم مقیدی بود و چیزایی رو رعایت که کسی از همچین آدمی به این تقیدات دینی انقدر نبود و هیچ کی هم به قول معروف باور نمی کند که مثلا امام خمینی مثلا یه بت پرست باشد یا مثلا آدم شراب خوار باشد. بعد اما تا اومد و شعر گفت که من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، تا اومد تا اونجا که گفت که به گذاری که از بت کده یادی بکنم من که با دسته بود، اینجا هر کسی در نسبت با امام منتقل میشه، میفهمید که نه امام که این منظور از بت کده چیز دیگه است، منتقلش میکنه. حالا اینجا احساسم اینست که امام یه راهی رو باز کرد به قول آوینی که میگه که به شاعر معنا داد و شاعر تازه مشخص شد که بابا حافظ اگه زوری زده بند خدا هی میخواد بگید آقا من این شراب و مد نظرم نیست، امام اومد گفت آقا میشد فکر کنید به یه جای دیگه ای فکر کنید. انگار امام اومد یه به تعبیر، حالا من کلمشو بکنم برم میگم که یک روحیه یه لطیفی را و یه قصه ای را اومد متذکر شد در نسبت با این بود ما تو عالم هست. اگر ما با این وجه با قرآن مرتبط نشیم، یعنی اون وجه رو که من میگم آخرش دفعه شما نگاه میکنید یه شعفیست که در بود کده و می کده و امثال هم پیدا میکنه، این چیه؟ یعنی یه لطافتی وجود داره در این گویشه یا مثلا شاعران ما مثل حافظ یا حضرت امام که در امام میگه راه رو باز میکنه که تا اینجا نیایید نمیتونید با قرآن به معنی یه قرآن مرتبط بشید، قرآن یه خانشی میشید که واقعا نمیخوانید، بلکه چی بگیم یه الفاظیست که جاری میکنید که همونم برکت دارد، انسان باید بگیر تا بشه. اما انگار اون شدنی که یک بار میگن بعضی ها میشن در این نسبت آهنگینی و روحی لطیفان است. اینجاست که احساس کنید شاعر بهتر میتوند با حقیقت انقلاب ارتباط برقرار کنه، بهتر میتونه یه چیزی را تو دل انقلاب انتقال بده و بقیه که هم زور میزنن دست و پا میزنن نگار بعضا تا به حجابی به حجاب هم میفزاین.
خود قرآن هم اصلا قرآن زوز نیست که، یعنی قرآن بهشت یه معشوقه. حالا مثلا تو نمیفهم یا مثلا واقعا اگر به دست آخوندار نماز و برنامه سات شما باشه بهشت نمیذاشتن برای کسی به مونی نجم آبا میخوام ببینن که مثلا به قول حافظ میگه ابو زهد، ابو زهد به وجه خمار نشینه، یعنی اگر این ابو زهد خات بودن که خب مثلا این نمیذاشتن پای کسی به بهش برسه. خب ولی اینجوری است، یعنی خب دیگه بابا ما ایم و و بعد ما از همین جا با این خیام حالا جور دیگه میگه، البته میگه ما که همین همینجا با همینا مشهوریم، آخرش هم که میگن همینه، پس یه قصه چه
بس میگه به شرطی که همینا رو آسمانی ببینه.
حالا خیام یخته کندل مثلا حافظ که دیگه مشکل
نداره. خب بفرما میخوام پنجم بخونم. بسم الله. زبان قرآن زبان به ظهور آوردن عالمی است که ما را فرا گرفته و با آن زبان میتوان در همه عالم حاضر شد. همون بحثیه که زبان وجود که شد بست انسان پیدا میکنه، زبان بست خود انسان است. این در جلسه اول بحث شد و با آن زبان میتوان در همه عالم حاضر شد. وقت من دوباره همین جا هست دارم، ببینید شما با زبان اصیل اصلا خودتونید، یا آدم ان بهم تا معلوم بشید خودتی. آخه اینا میگن تو نیستی، دو ما کی، من نه فرشتا زیر بار رفتن نه شیطان. ان بهم بنمایان اسمشونا، اسماءهم یعنی هرچه هستن پیش تو هست، تو بنمایان. بعد یه مرتبه میبینی که تو شدی، یعنی قوام انسان به زبانی است که زبان وجود است و اصالت و بساطت میده به خود انسان. میفرماد که با آن زبان میتوان در همه عالم حاضر شد. من بازم حرف دارم، اینکه اینجا خب اشکالایی پیش میاد، ابهامات پیش میاد. شمارای بعدی دیدم بعضی آشراه جواب میده، حالا گاهی ممکنه شما هنوزم معنی نداشته باشه براتون که آخه وجودم رو چطوری پیدا کنم. واقعا وجود رو باید یه کاری کرد که پیدا نکنیم تا یه مرتبه آن که عمری در پی اون میدویدم کو به کو ناگهانش یافتم با دل نشسته روبرو نه با جلو. خب بدون احساس دوگانگی بین خدا عالم، آن زبان درست به همان اندازه که آشکار میکند رازگونه و ناآشکار است. تو جملات رفقا بود تابلویی است که حقیقت در آن آشکار میشود، در حالی که حقیقت هیچ وقت آشکار نیست. اینو بلدید دیگه، همیشه این مثال رو خودتون دارید. تابلو را اگر که فقط به هویت کلیش نگاه کنید زیباییش به شما نشون میده، اما به هر قسمتش که نگاه کنید هیچ کدوم تابلو نیست. تابلو به این نحوه بودنشه نه به جزء و اجزایش. بر همینم میگه که هم آشکار است. خیلی بحث خوبیه، حالا چون شما اسمهایی دیگر آوردین، این سرآغاز کار هنری که میگن گادامیر ادامه دهنده سرآغاز کار هنری است. خود ما، خود من، این گوشت پردن به ندای بی صدا، اونجا من تحت تاثیر همین اثر هنری هستم، اما در افقی که انقلاب اسلامی جلو ما میگذره. اینجا حرف همینه که اثر هنری هیچ کدومینا نیست، نه هنرمنده است نه هنر است، فقط یه چیزیست که شما کافیست رابطه دار باش، رابطه یه هیچ کدومینا نکنی میبینی که با حرف باید حرف داره. و همین جامعه تو چون بحث وجود داری میکنی ما این سنن درست میخونم از سنن عالم سخن میگوه. این حرف خوبیه، یعنی یه سنت با سنت هم میدونید که سنت هیچی نیست اما همه عالم رو فرا گرفتن. سنت هایی که ظاهری و باطنی دارن و به کمک آن زبان میتوان نحوه زندگی کردن اصیل را که زندگی کردن در سنن الهی است به دست آورد. یعنی ما باید قبول کنیم که رفقا زندگی گم شده است، شک نکنید. این متفکران با سوادی که خیلی مثلا مثنوی میخونند، من یه بار فکر کردم مشاله حافظ قوقاس عقل قدسی مثنوی صفر، به خدا قسم اصلا نمیتونه بفهم تو شد که این با این هوش و با این استعداد یه مرتبه اومد گفت که اصلا پیامبر، فکر میکنه پیامبر است، رویای رسولان. ببینید باید زبان زبان جان باشه، نه حافظه. حالا دانشگاه ها بلا سر ما میارن، بالاخره میخوام ما درس یاد گیریم، نمره به ما بدن و اینا. و حوزه گذشته چه حوزه خوبی بود که هیچ کس نباید امتحان میداد اینا. اینقدر که اونجا آدم ها یافت میشدن در پیش خودشون، این نیست. ما حالا بلاییست که چاره ای نداشته باشیم، بحث من این نیست. اما بحث من اینه که ما در سنت ها اگه خودمونو حاضر کردیم، زبان ما زبان سنت میشه، جان ماست دیگه، سنت ما رو در بر گرفته. اون وقت دیگه حس میکنیم که در حقیقت داریم زندگی میکنیم، سکنا داریم. عکسش شما دل واپس باشید که حافظه غلبه کنید. خیلی خوبه حافظه، چیزی بعدی نیست که. اما دیگه شما نمونه شما مثلا حضرت امام، ببینید حضرت امام خیلی حافظه ندارن، اما میتونن جهانی یا جلو ما بگشاین با خودشون، نه با علمشون. خب علمم که دارن، عالمن بزرگ. این را از این جهت عرض کردم که اگر انسان بتونه این زبان قرآن رو با دوبارم حرف گذشته ختم القرآن به معنی میمقاد تهش، این نوری که سراغ ما اومده است، تهش چه یافتی پیش ما داره. ناتکرار بحثای قبلیه، همه اندازه بخواستم بگم که موجودیت انسان به ظهور زبان قدسی است. وگرنه با سواد میشید این قدم حرف میزنید، بعدم نه خودت هیچی. وقتی دیدیم که این چه اینی طرف رقیبش هم میدرونه، یعنی شما حساب کنید تو روایت داریم که این قدم مردم به شما توهین کنن، هیچی نباید بشه مثلا تا اون فضا، پس چرا تو اینقدر چیزید میشه؟ امام فرمودن اگه همه اینا که میگن درود بر خمینی بگن مرگ بر من، برای اینکه آن که از خورشید باشد پشت گرم، پس ترش دو روی خلقش چه گزن. تو چه دست که اینا آورا میگم که مثلا گفت رویای رسول، نمونه خوبیه. اینقدر حرف داره، حرفی خوبم داره، اما در حافظه. خب حالا شما عکسش را میبینید که یه عده‌ای اینقدر حرف بلد نیستن، اما جانشون وسط است. من چاره ای نداشتم که این مثال را بزنم که شما حسرت این آدم ها را نخورید، حسرت اون مادر بزرگتون را بخونید که یه سورم به قول عین القضات همدانی احمد غزالی، احمد غزالی شاگرد عین القضات، میگه عین القضات قال یقول نمیدانست، یعنی خلاصه خیلی بی‌سواد بوده، اما فرشتگان جلوش تعظیم میکردند. خب احمد غزالی را درست کرده، احمد غزالی بزرگی است از بزرگان. این که یه چیزی دیگه عین القضات در نسبت با قرآن به دست آورده است، این جواب امروز ماست. ما امروز دانشگاه ما بچه ها را با سواد میکنید، اما هویتی که در این هویت خودشون رو یافت کنن، اگه بهشون ندن، چیزی بهشون ندادن و قرآن میتونه چیزی بده. ببخشید من حرف زدم.
داشتیم میفرمودین، من یادم افتاد، یعنی این تو ذهن آمد که رویای رسولان ثمره کینه است. دل بی کینه میتونه شاعر باشه، ولی ملای پرکینه طبیعتا.
و کینه چرا؟ یه جده تو حقیقت که پیشت نباشه، خب دسته دا میخوای با این چیزا پر کنی، اینم جا داره دا، یعنی چی تو میشه که عرایز شده. شما اگه حقیقت رو ببینه، همه انسان ها یه جوری ازش بهره دارن. پیامبر یه جمله دارن، الحب و اساسی، اساس وجود من محبت. و وقت این چرا؟ بن که با حقیقت زندگی که در هر چهره ای وجهش رو میبینه. بعد
اگر نفهمیم که هرچان لیلی کند شیرین بود، پای وجود هرچان خسرو کند شیرین بود. آره وجود آمه، وقتی نگاه وجودی بشن که میان عرفان صلح کل به نوعی رد پای وجود و حقیقت همه جا باشه، جایی برای کینه نمیده.
نمیده.
که بگیم مثلا محبت زبان وجوده. مورد هم که حرف می‌زدیم گفتیم اگه با یه نفر رابطه وجودی برقرار کنی چی میشه؟ خب محبت پیدا میشه. یعنی شما اگه با موجودیتش طرف باشی یا یه چیزی ازش می‌خوای، یعنی به نفع موجود بینانه اگه باش مواجه شی، یا یه کاری باش داری، وقتی هیچ کار باش نداری، یعنی هیچ غرض موجود بینانه‌ای نداری، میگه از اون جهت که تویی، نه از اون جهت که مثلا پول داری، فقیری، ساعت داری، ساعت نداری، پول داری، نمی‌دونم مغازه داری، نه
مثلا وجود
ادم. آره وجود ادم. وقتی خودشو میخواد یا وجودتو میخواد دوستش داره. دوست داشتن همونه. و اونجا پیدا میشه. آقا اگر موجود بینی غلبه کرد هیچ نشانه از محبت نمونه. دیگه همه عالم واقعا اون که میگن چی نمیشه.
و انسان الان یه مقداری در آستانه این رجوع دوباره به محبت و خسته از کینه هست انگار. اینجاست که زبان قرآن رو میشه بر انسان عرضه کرد.
بفرمایید. نکته ای که دارم روی سنن عالم فرمودید، خب حالا یه نگاهی معمولا ما تو ذهنمون هست از سنت ها که معمولا میگیم خب قواعد، مثلا قواعد عالم که اونها هم کشف کردنیه، یعنی به نوعی وقتی میگیم جهان دارای سنت هایی است، یه وقتایی فکر میکنیم که خب ما از اینجا بعد میریم یه سری قواعدی رو در واقع شناسایی میکنیم، بعد با این قواعد دیگه زندگی میکنیم. مثلا همون چیزی که ما میگیم در مورد ساعت، مثلا میگیم ساعت یک قواعدی درشه که ما اون قواعد رو یاد میگیریم و بر اساس اون قواعد اگه مثلا ساعت دوچار مشکل شد ما ساعت درستش میکنیم. و خب نگاه مرسوم به مسئله سنت، مثلا وقتی ما سنت میگیم معمولا توی فضای فرهنگی و فکری ما یه مقداری این قاعده مندی به این معنا فهمیده میشه. توی این حالت عملا خب حضور خدا منتفی میشه. یعنی ما خب همونطوری که برای درست شدن ساعتی ما نیاز به ساعت سازه نداریم، خب اینجا برای در واقع مثلا نسبت برقرار کردن با عالم دیگه نسبتی با خدا پیدا کردن معنادار نیست. اینجا خب حالا این که ما داریم بحث از سنت میکنیم، اما سنتی که اصطلاح به فهم نیست، یه درک قلبیه نسبت به عالم که نشانه های حضور خداست و انگار به اصطلاح اون نشانه ها سبب پروایی در وجود ما میشه تا با این پروا بتونیم در این جهان زندگی بکنیم، نه اینکه به یک قواعد مطمئنی که به فهم بشری در میاد در واقع رجوع بکنیم و بر اساس اون قواعد حالا زندگیمون رو تنظیم کنیم. حالا دیگه چه این پیوند با حق باشد چه پیوند با حق نباشد. مثلا اینکه میگن خب دیگه حالا آب در 100 درجه به جوش میاد، حالا شما میخوای مسلمون باش میخوای کافر باش. این فهمی که ما از در واقع سنت ها داریم یه جایی شاید مثلا ره زنه.
بله.
و اینجاست که انگار فقط و فقط یافتن سنت های الهی در رجوع به قرآن میسر. یعنی هیچ به هیچ نحوه دیگه ای نمیشه ما به سنت های الهی برسیم. انگار بقیهش همون قاعده مندی هایی میشه که خود بشر
بیکن همین حرفش که بریم قواعده و مسلط بشیم، ولی این مشیته.
بله. این که ما با این زبان قرآن در واقع با رجوع به این قرآن میتونیم در واقع به یک درکی از سنن عالم برسیم که حضور خدا را احساس کنیم و با خدا در این جهان به سر ببریم، نه اینکه در واقع خدا رو از جهان بیرون کنیم و خب آنچه که خودمان میفهمیم از قواعد رو بگوییم این سنن عالمه و خب یه مداری از زندگی هم بالاخره شکل میگیره بر این اساس، اما این در نهایت ما رو از اون هم معنای حقیقت و وجود و زندگی کردن دور میکنه. دیگه اون حیات انگار اینجا وجود نداره، دیگه انگار فروکاسته شده به یک سری قواعد و تصورات بشری که انسان هر جا رو که نگاه میکنه تصور خودش و قاعده خودش رو میبینه. این دیگه توش انتظاری از این که حقی ظاهر بشود نیست. من وارد هر جهانی که به دست بشر با این قواعد ساخته شده وقتی میشم، خب بشر مدام داره تصور خودش رو میبینه و هیچ چیز دیگه ای براش وجود نداره، چیزی که حالا به تعبیر غیر منتظره باشد براش و حیاتی رو بخواد مقابلش باز بکنه و نشانی از حیات بشه براش وجود نداره. اینه که حالا من عرضم این بود که گویی میشه گفت که تنها کتابی که ما رو میتونه با این سنن الهی آشنا بکنه قرآنه و ما به غیر از این راهی به سنت ها نداریم، هیچ تلاش دیگه ای در واقع نمیتونه این رو به ثمر برسونه. حالا شاید بگیم مثلا فلسفه به نوعی مثلا یه تکاپوی اینجوری داشته که میخواسته یه فهمی این گونه ای مثلا از جهان ارائه
بده، در این حد کمکت میکنه که بازم قرآنه ببین. اون فلسفه ای که کمک به قرآن بفهمه ما قبولش داریم که قدرت تفکر ده. این که میفرمایید مثلا تو مسائل اجتماعی امروز هم مگه همین نیست؟ ببینید شما یه قاعده دارید که آقا جبهه توحید در مقابل جبهه استکبار حتما پیروز است. مثلا سوره فتح به اون مفسری دیگه ما گیر نیستیم که حالا اطلاعات زیاد بدونیم. این چی تو میشه رهبری را مثل یه کوه شما در مقابل این جریان میبینی؟ یعنی این که میفرمایید یعنی با مختصر ارتباط با قرآن یقین میکنید که آقا جبهه توحید محال شکست بخوره؟ به همون معنی خلط و عمل صالحان آسیعنا از آقابم برونم اشاره کرده، نه به معنی این که حالا همه ما باید معراجی باشیم، همین که کلیت قضیه جبهه توحید است، اونورم کلیت قضیه جبهه استکبار دیگه. این که میگین ببینید چقدر زندگی میشه با این قاعده کرد. حالا اگه بش همه عالم بیان بگن نه آقا شما شکست میخورید، شما غیر ممکنه تو این یافتن سنت توحید مقابل استکبار ما شکست بخوریم. بقیه شما نمیدونیم، یعنی خیلی این سیاسیون صد تا خبر میخوان بیارن ده نیارن، ما یه قاعده بزرگی دستمونه. وقتی این جمله رو ببینید به کمک آن زبان میتوان نحوه زندگی کردن اسیر را که زندگی کردن در سنن الهی است به دست آورد. خدا را شکر این نوع زندگی زندگی است که انسان در سنن الهی مثلا امروز خب دیدن بعضی از اون بسا خیلی هم زحمت کشیدن اطلاعات خود اما نیمدن قرآن را با رجوع به سننی که شما را در بره، اصلا شما جز حضور در سنن که نیستید که پس هرچی میخواد بشه ما حتما تو این صحنه پیروزیم. حتی اگه فرزندانمون چی اسیر و هم زنانمون هم اسیر بشن، خودمون هم کشته بشیم، ما که تو قضیه بیش از اینا حاضریم. یعنی بیش اینا بحث خوبیه است که میفرمان، خیلی نکته خوبیه. خودی من حالا تجربه مثلا یکی از انگیزه هایی که بنده یه زمانی دوباره به قرآن رجوع کردم دقیقا همین بود. یعنی یه حقایقی هست که اینا رو باید از زبان قرآن بیرون بکشیم. یه مرحله خیلی خوبی برای خود من بود و مفیدم بود. حالا اینکه گفتیم یادآوری خوب
میتونیم بگیم که انگار قاعده انتظار رو منتفی میکنه. یعنی اتفاقی که میفته دینه که من دیگه مطلب رو تمام شده میدونم اینه
قاعده فیزیکی مثلا،
یعنی چیز که با ذهنمون مثلا قواعد داره تعبیر آقا سید اکوسیستم بود انگار یه چیز بسته شده ایست که خلاصه دیگه منتظر چیزی دیگه نیست. اما سنت انگار یه فضا هست که تو این فضا باید باشی، یعنی تو بودن تو این فضا میتونی آروم آروم پیش ببری امور رو، مثلا تعبیر در راه بودنه. سنت انگار در راه بودنه که آدم هی پیش میره توش و منتظر اینه که چه اتفاقی میفته.
این همی که شما یه جهر رو میگید که خدا میاد باز خدایی از پیش ناظر آماده هم که نام فرمان یه جور پوزیتیویسم خفی دینیه، یعنی مثلا کشف سنن الهی به تکیه به اونها انگار شما به جای سنن مثلا ارزم خدمت تو که فیزیکی شیمیایی جاش سنت الهی رو میذاری نسبت تو با عالم عوض نکردی ها. همون نسبت پوزیتیویستی رو داری توی وهله. اگر از بیرون قرآن بگیری، یک ممکنه بگی خب فلسفه هم که همون حرفای دینه، یه فرق داره. از خدای فلسفه نمیترسی. نمیترسی معنی اینکه نگی لولو خور خورم که میدونی پروا نداری. خدای دین اینه، یعنی خدای دینا شما نمیتونی حسابشو کنی، پیش بینیشو بکنی. ولی خب بالاخره اون یه نقشی داره، باید نقشش رو ایفا کنه. گفتن سبب سازه، مسبب الاسباب علت الالت، جاشون بالاست، تیکون هم نمیخوره. بعد بشینه. به قول استاد آوریم فهم خدای دین سبب سوزم هست.
بله.
سبب سوزم هست. بعد وقت اون بعد فرقش هم دوری نیست که بگیم ای خب شما یعنی ترجیح میدید که مثلا مازوخیست دارید یه خدای مثلا غیر قابل پیش بینی رو به اون ترجیح میدید. نه. ما یه انسان متفاوت ترجیح میدیم. اون یه کاری با آدم میکنه، این یه کار دیگه با آدم.
بله. همچنان رازگونگی حقیقت حفظ میشه و میمونه. توی نگاه موجود بینانه حقیقت پیداست، حقیقت متحقق و متعینه،
چون مفهوم صرف هم هست دیگه، یا تجربه هست یا مفهوم. ولی اونجا افق هست که جلو دون باز میشه. در سنن زندگی کردن داره تحکینه زندگی اصیلیست به هر قیمتی، به هر قیمتی شب خودش یه نوع زندگیه.
قرآنی فرمود بله یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. یعنی در نسبت به سنت جنسش این شکلی است که دلی حال خود
اخبات پیدا میکنه، پذیرش بزرگ پیدا میکنه.
یعنی دونستنش فقط به عنوان یه میکانیسم عادی عالم نیست، بلکه یه حال جدیده
دلت. یعنی ببین الان مثلا من گاهی تعجب میکنم، بعضی‌ها میگن آقا از کجایی که نشه کسب بخوریم، آقا رهبری آیا درست رفتن ده این؟ آخ میگه رهبر خودش رفته است، کلیت قضیه توحید است و حتما هم ایشون موفق است و ما هم دلمون محکم اخبات، یعنی دم چی صف واسادی رو قبول کرده ایم که کتاب نمیاد. بله.
یه سوالی پرسیدن توی اون بخش قبلی که بحث حافظه مطرح شد که اگر در این حافظه قرآن باشد چی؟
هیچ فرق نمی کنه. اگر که شما رجوعتون قرآنی شد به زبان قرآن و وجودی، خیلی هم خوبه. مگم من مثلا تقریبا آیت الله جوادی حفظ الله اینا مشاهده یه حافظه خیلی خوبی دارن، ذیل علامه هم هستن. البته من علامه را اصل میدونم، آیت الله جوادی یا ذیل علامه میدونن و خوبم هست، یعنی دارن در حد خودشون جلو میرن. من منکر حافظه نیستم، با حافظه حرف زدن رو معتقدم که بسته وجود نیست، عالمی ندارد انسان. تازه شایدم صرف حافظه آدم رو در حجابم ببره، که من تاکید دارم آگاهی خامون حکومت برمون نکنه. ما حالا مثال میزنم، یه لحظه برادون پیش اومده است دیگه، این کامل چیزی نمیخواد یاد گیرید. این به اعتبار این است که آگاهی نمیخواد، نه اینکه رفع حجاب نمیخواد. شما تو برزخ هیچ یاد نمیگیرید هرچی بخواید، اما برزخ به این معنا در تکامل هستید که رفع حجاب میشید، اون چه یافته بودید با نوره جدید تر میاد. یعنی شما قرآنی که این ماه رمضان میخونید که همه اینا رو بلدید، حتی علامه طباطبایی میفرماید من از یه سوره همه قرآن رو در میارم، از یه سوره. حالا بزرگان که بیشتر اولیایی که علامه، بعد چرا همه قرآن رو داری میخونی؟ برای اینکه من رفع حجاب میشه برام، کشف بعد از کشف میشه. این حافظه ها اگر اصالت پیدا کرد که دنیای مدرن عقل ریاضی به ما میده، عقل ریاضی عقل حافظ است، این هیچ وقت چیزی را برای شما نمی گشاید. تازه اتفاقا هی اطلاعات دونا برادون تکرار میکنه داشته باشین، بالاخره حرف جدیه است. یعنی ما بیش از اینا حرف داریم که اگر حافظه منجر به رفع حجاب و کشف حقیقت نشه، خودش حجاب است. ولی عکسش اگه اشکال هست بگون من عرایض خواهم داشت. اما اگر که نه، خب خدا رو شکر میخواد یه حقیقتی را بنمایانی. خب حالا اگه به قولش حالا به این آیه رو جونه میکنن حفظ میگفتی، خب حفظ که میگفتی که بهتر بود. مثلا من خودم قصه که دوری کودکی نوجوانی ای کاش قرآن حفظ کرده بودیم. اما قرآن حفظ میکردیم که بعد با المیزان که میخونیم زنده تر بشیم، نه اینکه حفظ قرآن کافی باشه دیگه المیزان میخوایم چکار. اینجوری منظورمه. شاید
شکر
بسم
الله
شو
بگیم غزل
میخونیم. آره ها بله بفرما.
از وسط کار اومدم ولی صفحه جلوی من هست یه جملش خیلی برای من بولده، انگار فقط اینو میبینم نمیدونم حالا چقدر روش صحبت شد یا
شماره
همین شماره 5. آن زبان درست به همان اندازه که آشکار میکنه از رازگونه و ناآشکار است.
بله
موقعی من از آی جوادی مطلبی شنیدم توی جلسه ایشون گفتن که من خودم که مثلا شایردام توی قم الان اساتید رده اول مثلا تدریس اسفارند، وقتی میشنم سر قرآن هرچی بیشتر بهش تعمل میکنم و نگاه میکنم بیشتر به خفا میرد برام. اونجا من خیلی جا خوردم که این حرف یعنی چه انگار. خب این مدکه جلوسا هرچی هم خب الفاظم معلومه چیزا، ولی انگار این خیلی مهمه و اصلا یه جایی که ما نباید بترسیم همین جاست که خیلی وقت هم میترسیم. خب این آیه انگار بر ما چیزی نداشت، مفهوم من انگار هیچی نداشت، ولی این جمله رو نمیدونم حالا چقدر میشه روش موند و حرف زده اینا، ولی فکر میکنم جمله یکی از جملات اساسی این متن همین جاست.
تجربه خدادون و همزم یعنی ها ما اگه رجوعمون به قرآن با این عزم باشه به این معنی هست که چیزی یاد میگیریم. ببینید ما اون احکام به یه معنی اجمال میشه، یعنی انگار یه خبرهای هست، این یه خبرهای هست رو خوشحال بشید. تا دیروز حافظتون کمکتون میکرد فصلت، ما فصلت بدون شب قدر نمیخواییم، ما قرآن بدون امام نمیخواییم، به تعبیر شما ما رو شنبه یه بدون جمعه هم نمیخواییم. جمعه هم خیلی بحث خوبی بود که کردن، جمعه من قام جامعیت حقایق و عجیبه. بعد تفصیلش شما دارید به پشوان جمعه، بعدم دوباره باید به جمعه خط بشه با دومیش که وای بچه تو شو، یعنی پس ما اینقدر سواد دار شدیم اینا رو خوندیم چی تو شد؟ هیچی، فقط یه عزم شد. این عزم بعدی شدیدتر از عزم قبلیست. باز خدا رحمت کنه صدرا جلد 7 اسفار و ما اوایلش میگه علمی که شدیت وجود به شما بده علمه، علمی که عارض بر شما باشه که علم نیست که. خب حالا ببینیم با قرآن میشه یه همچین چیزی که همون که گفتیم که پیدا میکنیم از همه بیشتر نشون دادی که انقارا بلند از آشیانه. اینکه آقای متقی هم گفتن انگارا میشه امروز به بشر گفت که تو این خبرات دارد میشه، یه خبرهایی میشه که ما راز رو رازگونه ببینیم، نخوام تمامش کنیم. بیکن اینا میخوادشون که این کاری که میکنند راز عالم رو آوردن، اتفاقا در حجاب بردن همه چیز را. اون چیزی که به ما میدن روح حضرت حق به سوی ما نیست، بلکه رفع حضرت حق از شیطان به سوی ما آوردن. یعنی دوتا تکنولوژی دارن دیگه، بلدین دیگه. اون تکنولوژی که عطای الهیست اون تکنولوژی نیست که امروز در غرب هست، هرچند که ممکن بود که ماهیت تکنولوژی ماهیت ظهور السیا باشد، رخدادهای پنهان عالم وجود. بله بحث خوبیه.
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. گفت طالع اگر مدد کند دامنش آورم به کف،
انشاءالله
گر بکشد زهی طرب ور بکشد زهی شرف. طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من، گرچه صبا همی برد قصه من به هر طرف. چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنن این پسران ناخلف.
از خم ابروی تو هم هیچ گشایشی نشد، وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف. من به خیال زاهدی گوش نشین و طرفانک، مقبچه ایز هر طرف میزندم به چنگ و دف. ابروی دوست کی شود دست کش خیال من،
انشاءالله.
کس نزد از این کمان تیر مراد بر هدف.
بکشید خودت نه تا آخرم نمیشه، اما هیچ راهی هم جز این نیست. یه بار دیگه شعر بخون.
ابروی دوست کی شود دست کش خیال من،
انشاءالله.
کس نزد است از این کمان تیر مراد بر هدف.
ما عرفنا که حق معرفتی.
بی خبرند زاهدان نقش بخوان ولا تقل، مست ریاض محتسب باده بنوش و لا تخف. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می خورد، پار دومش دراز باد این آن حیوان خوش علف. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف.
انشاءالله و صلی الله علیه. خیلی ختم خوبی بوده انشاءالله.